خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحث روی شبهه وجودیه سلام به شک در متعلق به حواسه که هست این شده بعد دوران بین متواینین این محل بحث شیخ انصاری مفاوند جمهور قائل شد به چی؟ قائل شد به چی؟
به
وجودیه احتیاطی
شد
دیگه آدم و همون وجود موافقت قطعیه مقابلش مقابل شیخ انصاری محقق خانساری و میرزای قومی وایسادن گفتن احتیاط لازم نیست. دلیل شیخ انصاری لتمامیت مقتضی بود و عدم المانع. درسته؟ مقتضی شده در بود خمر واقعی، خمر واقعی حرام بود، مانع یعنی معملی هم نسبت به حرمت خمر واقعی
نداریم
نجوم بود. طبیعتا مقتضی که تمامه، هیچ فقیه شیعی نمیتونه بگی که حکم الله با علم و جهل من عوض شد. اون چیزی که این دو بزرگوار گفتن به وجود المانع هست، به وجود المعمر هست. این همین حرفی که الان مجلسی هم اونجا میزد تو تحریمیه جو این هم همه. حالا اون مانع یا معمر چیست که شما میخواید بگید جلوی بگید مقتضی احتیاط رو میخواد بگیره، اون مانع چیست؟ طبعا یه مانع عقلی باید داکنه یا مانع شرعی. برعکس علامه مجلسی که اونجا ادعای مانع شرعی کرده بود، اینا ادعای مانع شرعی نکردن تو وجوبیه، ادعای مانع و مؤمن عقلی کردن. دو تا مؤمن تو کلام خانساریست، آقا حسین خانساریست، یه دونم میرزای قومی گفته. این سه تا رو باید بررسی
بکنه. خانساری اخباری اصولیه؟
نه اصولیه،
اصولیه.
آره نیزه فیلسوف هم هست.
خب نه دلیل نمیشه که لزوما چون فیلسوفه
لو دلیل نمیشه، ولی عملا اینطوری شده، یعنی تو اون دوره زمانی.
خب الان مثلا تو این حتی اینترنتی ها اصلا تو این ویکی فقش این نوشته بود که گرایش به اخبارگری هم داره.
چی نوشته؟
همینا نوشته
بود. مستنداتش چیه؟
نوشته که هم گرایش به اخبارگری داره، یعنی گرایش به شیخ خور رو اینها داره. حالا لزوما شاید به معنی اخبارگری نباشه.
گرایش به شیخ خور منظور گرایش چیه؟
همین نمیدونم، یعنی
ایشون در کتابای فقهیش روایات از وسائل داره.
خب همه وسائل
نه نه اون موقع الان بحث میشه. اون زمان هنوز وسائل مثلا الان پا نگرفته. وسائل البته بعضی بروجینی‌ها یکم اومد پایین، ولی قبل از آقای بروجینی از اون موقع جا افتاد. اینا دوره های صفویه هست، خیلی با شیخور فاصله ندارن، نه یه نسل اون ورتن. شیخور دوره علامه مجلسیه، بعدش میشه پدر و بعد هم میشه پسر، دو نسل بعد از علامه مجلسی. ولی من نمیفهمم گرایش به شیخ. حالا علیان اومد مستعدادش رو ارائه بده، یعنی کسی که میگه من مستعدش چیه؟ اخبارگری یه واژه‌ای است که زیاد ازش سوء برداشت میشه. ما وقتی میگیم اخباری، اما حرفی که امام هم زد، منظور یه نظام فکری است که ظواهر قرآن را حجت نمیداند. این از قرآن در سنت بررسی اسناد رو به اون معنی که ما هم میگیم قائل نیست. حتی ما هم یه مبنا نداریم، ولی برای یه چارچوب مشترک همون داریم که اسناد و توی اجمال هم که بالکل قبول نداره. عقل نظریه بعید عن الحس رو هم ولو قطعی باشه کنار میذاره، مخصوصا اگر معارضه بکنه با ظاهر
روایت.
این مشرب میشه اخباری گری. این توی آقا حسین خونساری نیست، هر کسی هم شک داره یه بار همین مشارق و شمس و شرق دروس رو حالا منم از اول تا آخرش نخوندم اونطوری بخوام بگم، من همطوری مراجعه که کردم ما اینطوری نمیبینیم توی ایشون، ایشون کاملا اون مشرق و اصولی داره. اما خب به هر حال آدم حجج رو میخونه بعد اتخاذ حجج میکنه، حالا ممکنه یه حججی هم از دیگری بپذیره، این نمیشه بهش گفت اخباری.
حاج آقا ما پای چهار این مشارق رو میخوندیم که این برداشت نداشتیم ایشون اصولی، حالا نمیدونم فکرم خودم رو سیبل شما الان قرار دادم
دوره اینا. حاج آقا
مسلکشون
تو دوره اینا
دلیلتون چیه بر این مدعا که اخباری
تو دوره اینا اصلا حوزه خصوصا تو ایران، حالا کمتر تو عراق، تو ایران حوزه دست اخباری هست تو دوره ایشون
کلیت نداره؟ نه مثلا در اصفهان یه سری مدرسه ها دست ایناست، خود همین آقا حسین خمساری با اخباری درگیری داره.
قبول دارم مدرسه دست ایناست، ولی چهار تا آدم گردن کلفت اصولی تو همین دوره علامه مجلسی نشون بدیم
دوره خلی. نه بل خود همین دیگه آقا حسین خمساری نمونه شید، آقا حسین خمساری که در اصفهان شفا درس میداد و معروف هم هست، اخباری هم مخالف بودند و ولی یه سری مدرسه هست این هم دیسی مرسته هست اونا
مثلا همین صرف فیلسوف بودنشون نشون نمیده که خب این یعنی اون ارزشی که برای عقل قائل واسه کشف واقعیات که بخوان یعنی در حدی که بخوان بهشون فیلسوف اطلاق بکنن همین کفایت میکنه
واسه بعدم مقصد آقا حسین خمساری که گرایش مشایعه
باشه اینا مرز محکم کشیده بودن مثلا مرحوم سلطان علیشاه گناهبار.
خیلی ساده است، شما اصول تفکر اخبارگری رو باید نشون بدید، باید بیاین ظواهر قرآن رو قبول نداره اینو باید نشون بدید، در روایات بررسی سند نمی کنه، اجماع رو حجت نمی دونه و عقل قطعی بدنه سم قبول نداره، این چهارتا رو نشون
بدید. من اون موقع مشارق رو میخوندم چه این برداشت نکردم که یعنی
یه شرکی بود
که خب شما ملاک اخباری ها رو چی میدونید؟
خب ما دو تا شاهد بگیم آجا برای نزدیکی به اخباری ها.
من الان عرض میکنم در
دوره ایشون کیا با صوفیه در افتادن در اصفهان؟ اخباری ها خیلی درگیری بیشتری با صوفیه داشتن تو اون صوفیه
ها
و آقا حسین خانساری هم در اوج درگیری
هست. وضع مشخصه، موانع فکری مشخصه، اینا رفتارهای اجتماعیه. همین الان شما تو رفتارهای اجتماعی میبینید، مثلا تو همین جماعت 88 دو تفکر کاملا عکس هم توی حوزا به یه دلایلی موضع متحد داشتن، اینا در تفکرشون در تصمیم گیری در حوزه رفتار سیاسی اجتماعی فقط بحث تفکر و مبنای اندیشه نیست، عوامل دیگه هم میاد تاثیر میذاره که چه تصمیمی رو تو اون حوزه رفتاری بگیره. اینا کتاب دارن، کتاباشون معلومه، موانع فکری اونها مشخصه، مقایسه کنید. یکی از شواهدی که الان من یادم افتاد که از آقا حسین خمساری اصرار ایشون بر قاعده ملازمه بین حکم و شرع که هیچ اخباری زیر بار این نمیره و ایشون بارها تو این همین تو حاشیه لایات شفاش هم که الان فلسفه هست که الان ما اونو بیشتر از مشارقش من اونو دیدم
مشارق یک کتاب شرعی اصلا شنش ما هرچی نگاه میکرم مثلا چنین چیزی که اماره اخباری بودن یا
اتفاقا توی کتابای شعرهای شهید کاملا مشخص طرف اخباری اصولی، چون شهید از اون سبکی که از علامه هنینا رایج بود جمل آمولی هم زیاد بود، اینا قواعد فقهی انتزاعی زیاد دارن و اخبار آهادی که تک خبرن که با قواعد تعارض میکنن کنار میذارن، از علامه بوده شهیدین هم دارن کسی که وقتی شما به این جور تصمیم گیری هم میرسه کسی که مشرب اخباری گری داره کاملا خودش نشون میده، یا تا اگه اخباری تمام عیار هم نباشه در این مبنا با اخباری هم موافق باشه. ما بعض دوستانشم اخباری نبودن ولی در این مورد تازه من اینم جزء مقومات اخبارگری نگفتم تازه، چون اصولیینی هم هستن که این مبنا رو قائلن، ولی در این مبنا مثل اخباری بودن که ما قاعده رو نمیتونیم با نواحی قاعده یک روایت مخالفت قواعد کنار بذاریم، بعد قاعده رو تخصیص بزنیم یا تذیق کنیم. خب این مسئله مشروع داره، کسی که داره نوم شرح نوم کل متون جمل آمولی رو کار می‌کنه که این مشروع داشته کاملا من آقای خویی که این رو قانه شما نگاه که وقتی حرفای شهید و اینا رو تو لومن توی فقهش میاره چیزی برخورد میکنه با اینکه اخباری هم نیست، ولی در این مبنا و اخباری موفق برید اینطوری نیست. اون مسئله شما که رفتار سیاسی اجتماعی لزوما مبنا رو داشته نده، چون چیزهای دیگه هم میان تاثیر میذارن و بعض وقتا دو نفر که اصلا مبانی هم با هم فرق دارن میان در یک موضع قرار میگیرن، این نیست. کتاب ها بهترین سند هست، کتابایی که تو موضع علمی می نوشتن، یعنی به عنوان یک کتاب علمی اندیشه هاشون نوشتن، این بهترین سند است. مقومات اون اندیشه رو باید در نظر بگیرید، به هر حال اینکه یه اندیشه از اون رو ممکنه یه کسی بپذیره که نمیشه یه مکتب. اون اصولش رو باید در نظر بگیر. و بعد اگر دیدید این رو هم میتونید مقایسه کنید. این راجبه نه آقا جمال اخباریست، نه آقا حسین اخباریست. آقا حسین گرایش عقلیش هم از آقا جمال بیشتر حتی. و یادم قاعد ملازمه رو زیاد استدلال میکنه. همه اصول هم قاعد ملازمه غالیست هم. چرا صد به اخباری. علا ایه حال شما نیاز به یه بازخوانی داری آقای نوروز. حتی بازخوان خود باید انجام بدید. اما
راجب شخص من
داری؟ نه شخص، الان راجب شما میگم. مثلا به اون موانی، موانی رو خوندی منتها یک جهته خوندی و این بده. یعنی نه حال شما، هر کسی. ما الان مثلا بر افراد داریم درس خارج دارم میگن، ولی اینطوری خوندن. تو یکیشون هم زور دیدم و سلام و آقا پرسی و الان استاد خارج هم از منلای هم هست
باش دعوا کرد؟
نه تو هم با اون اصلا دعوا ندارم. آدم خوبیه، آدم درستی هم هست. اون تا یه مشرب و بلده. نه من نقل میکنم.
ولی اول اون مکتبی رو شما تزریق میکنید به شاگرداتون. اوایل که شما درس داشتین، آره شاید اول که درس داشتیم یه فضای نسبت به اخباری ایجاد شد، ولی الان که مطالعه میکنم اینا اصلا اون نگاهی که الان ما داریم اون موقع خودشون نداشتن. یعنی خیلی هورتر با هم برخورد میکردن. حالا مثلا این اخباری بوده اون اصولی، ولی انقدر که الان مثلا میگه این به اون تاخته اونجوری هم زمان موقع نبوده. یعنی مثلا به علامه مجلسی احترام میذاشتن، به شیخور احترام میذاشتن.
حالا
درسته علامه مجلسی آدم بینابینه، ولی مثلا به شیخور هم زمان خودش خیلی احترام میذاشتن. شیخور
معتدله.
حالا
شما وقتی
صحبت
میکنید همه رو یک پاسه بده. تو شما این تو رفتارهای اجتماعی برخوردها خب متفاوته، برخوردها متفاوته، چون جایگاه طرف دیده میشه، نوع تعاملات دو سویه دیده میشه. طبعاً اخباری که با اصول رفتار مثبت میکنه از اون برای رفتار مثبت، اصولی که با اخباری مثبت رفتار میکنه برای مثبته. آقا حسین خانساری در اصفهان فلسفه میگفت، نه با خودش درگیری ایجاد شد نه با شاگرداش. با اینکه شفا هم میگفت، خیلی هم مصر از شفا دفاع میکنه، حاشیه لایت شفاشو ببینی. ولی خب مثلا صدرا هم تو همون اصفهان میخواست فلسفه بده، زمانی که هنوز اخباری قدرت نداشتن، اوایل اخباری گریست، ولی درگیری ایجاد شد. اینا عوامل صرفا علمی نیست، این مثلا مسائل دیگه هم تو این حوزه دخیل. حالی میخواستم بگم این بنده خدا هم همینجوره، یعنی از اول یه مدرسه رو خونده و همون رو تا آخر خونده. به این اقتضای سطح اینه که شما تو سطح نمیخواد همه نظریه رو بگی، بنابراین شما اون متنی رو که متن درسی میگی، حالا اونهایی رو هم که بتونه اینا به گلوگاه ها برسونه. غرض هم بیشتر از گلوگاه نیست، اون گلوگاه ها و معنای مناقشه است که باید ذهن ها درگیر بشه. اون حال هم تا یه حدودی میگی، طبیعتا حاشیه‌ای رو که بیشتر قبول داری میگی، ولی غرض اصلی همینه. اون جایی که اصل کار اتخاذ مبلغ تو خارج اتفاق میفته، شما هم دقیقا تو خارج باید این کار رو بکنی.
ولی من خیلی من مشکلم چیه دقیقا؟ اینی که از اتخاذ مبنا کردم،
نه بدون این که آره موانی دیگر هم فهم شد
اصول که اصول نخوندم اتخاذ
خواهد نه تو جاهای دیگه که در اصول تاثیرگذاره،
مثلا تو فلسفه و عرفان،
مثلا در رجال. آها، بعد تو اصول میخوای بری رو روایاتی صحبت بکنی که این روایات میخوای بر اساس برائت شرعیه استصحاب اینا انجام بدی. این روایات باید معکوس باشه. شما باید اول تو اصول یه تحصیل حجت میکردی، بعد با اون تحصیل حجت میرفتی رو رجال، رو مبنایی که قائل بودی مو اتخاذ مبنا میکردی. عکسش اتفاق افتاد.
من رجال هم خیلی تاریخی و قرینه شناسی.
یه مدرسه چیز دیگه، مدرسه قمیینه. یه مدرسه رجالینه، قمیینه قدیم.
لذا خیلی توش نقادیه بیشتر تا.
تضعیفی دیگه. همین کتابی که از ابن غزالی هست.
تضعیفی حالا مخالفین میگن. نقادانه است.
حالا یعنی مدرسه رجالیه. حالا اونش کار داره. یه مدرسه رجالی. اینا رو بعدا ما خودتون بعد یه اصول کار کنی. بعد اتخاذ مبنا کنید، بعد با اون مبانی برگردید دوباره تو رجال اتخاذ مبنا کنید. خود ما هم یه چمچین سرمون شما اما نه به این شدت. ما اون سالای اول دومی که میخواستیم رفتیم درس خارج رجال اتخاذ مبنا کردیم. خب بعد که اومدیم اصول جلو دیدیم بعضی از این مبانی، حالا مبانی مشهور بود ولی خب مثلا خودمون نپذیر
مثلا مبنی انقلابی بود،
مثلا نه انضمام قرائن بود دیگه، مثلا انضمام قرآن زنیه بود، بعد رو همون مبنا توصیف و تعریف میکرد. بعد ما تو اصول دیدیم ما اینجوری نمیتونیم بپذیریم، دوباره برگشتیم اونا رو تغییر دادیم.
حالا جدا از شوخی، بعضی مبنای رجالشون انقلابیه، میگردن ببینن کدوم مثلا راوی فقیه روحیه انقلابی و
عکسش هم هست. بعضی هم روحیه شده بیدن کی با سنی ها درگیر شده اینه توصیلش کنه. کی با سنی ها خوب از کار در اومد. یه سنی ها ولی خودش هم ممکن نه سنی ها مشکوم شده درست. اینا تعذیرش کنه. البته نه اون رنگ درسته.
آقا ایشون عوامل دیگه رفتار شناختی داره که ما قبلا گفته بودیم. حالا این بچه مجرده.
آینه
آنا. تاثیرگذار بود.
آقا میگم
کامل بزنید حرف چیز کنید. این بحث روی نه ببین اون که من گفتم حالا این جدی گفتم بعدها نه اینکه اینا غلطه ها نه خیرش هم درست باشه اما اون نگاهی که شما باش وارد اون نظام شدی این درست نبود. بله. و الا اون حرفا حرفایی است که این مدرسه فکری جای بحث داره، جای فکر داره.
اجازه بدید انصافا این حرفامون ضبط بشه به گوش بقیه برسه.
اینا چیزای بدی نیست. بات. اینا که میگه مدارس رجالی مختلفه. اینا که چیزی
نیست. انقلاب من انقلاب من الان کلی گفتم.
اینا در این حد
برای حدش مشکل داره.
خب حالا می‌خواستم اینا شن گفتم محقق خانساری موانع و مؤمنهایی که ادعا کرده اینا همه چی هستن؟ عقلی هستن. دو تا مؤمن ادعا کرده، یکی هم میرزا قلی ادعا کرده، چه سه تا حرف ببینید الان توی علم اجمالی تنها چیزی که وجود داره که بخواد مؤمن بشه جهل تفسیری است دیگه. همه چیزی که وجود داره پس باید این مؤمنه رو از توی جهل تفسیری بیرون بکشه. مؤمن اولی که گفته گفته وقتی که کسی بذار به ترتیب کتاب بگم، یکی قدرت رو گفته یکی لغویت رو. این کدوم اوله؟ همون قدرت اول. وقتی کسی به اعتراف علم اجمالی جاهل است واقع را نمی شناسد تا آن را بیاورد، لذا عاجز از امتثال تفصیلی است و با انتفاع و با انتفاع قدرت که از شروط عامه تکلیف است فعلیت تکلیف نیز نفع می شود، لذا جایی برای موافقت موافقت رفتیه باقی بگید نمید. شما تفصیلا نمیدونی، وقتی تفصیلا نمیدونستی نمیتونی هم انجام بدی، وقتی نتونستی انجام بدی طبیعتا معذور. شما جای شیخ چه پاسخه میدید؟
قدرت چیزی دیگه، قدرت بر امتصال تفصیلی نیست ولی امتصال اجمالی هست.
آه احتیاط کنه.
آره. نه اصلا احتیاط هم بکنه کی گفته امتصال تفصیلی نمیشه؟ میشه دیگه، متوجه نمیشم یعنی چی نمیشه.
نه قدرت یعنی اینکه الان نمیدونه کدوم یکی از اینها مثلا ظهر واجبه یا جمعه واجبه.
خب بر ترتیب وقتی احتیاط بکنه اون قرض نهایی حاصل میشه.
اشتباه اینجاست که تصور کرده امتصال تفصیلی یا همون تصریح غلط توش تعیین لازمه، بعد چون دیده اینجا تعیین ممکن نیست گفته قدرت نداره. در که تعیین لازم نیست قبلا ما گفتیم در چند اول تو قضا زن هم شیخ گفت که در موارد علم اجمالی ما تعیین نمیخوایم، تمییز نمیخوایم، همین که ما بتونه واقع رو آورده باشه کافیست، ولی تعیین هم و تفصیلا ندونه. مثال هم زد به کسی که قبله رو نمیدونه کدوم طرفه به چهار طرف نماز بخونه، این تعیین هم نمیتونه بگه کدوم یکی از این چهار تا قبله است، ولی قطعا نماز واقعی رو بگید انجام داده.
طبق مبنی خودشه اونجا هم داشتیم که این حرفو کسی میزد که قائل باشه که مثلا نیاز به قصد و نیت معین نیست.
بله منتها اینم جواب دادیم اونجا که اطلاق مقامی اقتضا میکنه که قصد وجه و قصد تعیین معتبر نباشه. چون این قصد وجه و قصد تعیین از قیود مغفول عنه در امتثال عرفی است. اگر شارع چنین قیدی رو لازم داشت میبایست میگفت. یه وقتی قیدی هست قید متعارف مغفور عن عندنا عامه نیست، اینجا شارع میتونه اعتماد کنه به همون رویه عقلایی، لازم نیست
بازخواست کنه.
اما وقتی که این چیزی قید متعارف نیست مغفور عن عندنا عامه است اینجا اگر مولا میخواست باید میگفت، وقتی اینجا نگفت، اونجا نگفت، اونجا نگفت، اطلاق مقامی اقتضا میکنه که چنین چیزی لازم نبوده. و با همین بیان قصد تعیین و قصد وجه رو ما نفی کردیم. یادتونه؟
قصد
امتثال رو، حالا اینو باید تو کفایه بسرون. آخوند اینا معتقدن، شیخ هم همینطور، که با اطلاق مقامی قصد امتثال هم نمیتوان نفی کرد، چرا که قصد امتثال یا قصد صحبت در عرف و عقلا وجود داره. ولی که ناینا میگن وجود نداره و با اطلاق مقامی میشه نفی کرد. کفایه که رسیدید بحث تعبدی و توسلی، کلام آخوند پاورقش از ناینی و منطبع میتونید دنبال کنید.
الان این
کلام ولی وجه و تعیین خود شیخ
نه این که نوشتیم الان اشکال نداره،
این استدلال اول محقق خونسالی،
محقق خونسالی. پس کسی مثل میرزا میتونه قائل به این مطلب باشه؟ چون بحث تعیین رو بعدها جواب دادم به این معنا
هست.
اگه نگی به
قائلم هست اصلا
تعیین رو قائل باشیم، حرف خوبیه
اصلا، قائلم هست دیگه. میگم حرف اول خونسالی گفتیم، میرزا هم پذیرفته. نه قبول نداریم که جهل تفصیلی به عجز منجر بشه، در صورت این اتفاق می افتاد که قصد الوجه، قصد تعیین باشه، قصد تعیین یا همون تمییز لازم باشه. ولی قبلا با تمسک به اطلاق مقامی و بعدن هم دوباره میگه اینو تو قسمت فحص هم میگه، چنین اشتراطی را نفی کرد. خب بعدی نفیم حالا چی میشه؟ بنابراین مکلف میتواند در موارد جهل اجمالی و جهل تفصیلی احتیاط کند، و با احتیاط یقین به تحصیل واقع پیدا کنه. از قبول نداریم عاجزه، که شما بگید شرط قدرت چی شده، بگید چی
منتفی
شده. اما دومین مسئله، دومین دلیلی که آورده، گفته خطاب به جاهل تفصیلی لغو است. یعنی بده کارش رو بزنم، جاهل تفصیلی مثل قافل است، لذا خطاب به او لغو است و قابلیت تعلق خطاب ندارد. این جای شیخ باشه چی جواب میدید؟ چی؟ خب چه فهم میکنه؟
که عالم اجمالی که هر
آه غافل از بالکل نمیدونه، اون خطابش در از اول قفلت لغوه،
این متفتن اصلا اون خطاب نیست
آره. اما این اصل خطاب رو میدونه. بعد هم اگه ما یه همچه حرفی رو قبول داشتیم که مخالفه قطعیه رو از اول اجازه میدادیم، مثلا با اجازه میدادیم دیگه، ما فرضه که اونو قبول نکردیم، پس معلومه این هم به طریق اولا نمیپذیریم. نقدی هم که اینجا داریم، جاهل تفصیلی مثل غافل نیست، غافل اصلا متفتن به خطاب نیست، لذا قابلیت تعلق خطاب را ندارد. ولی جاهل به تفصیل اصل خطاب را اجمالا بگید چه؟
میداند،
لذا قابلیت توجه تکلیف دارد. قابلیت توجه تکلیف دارد. اصلا اگر خطاب را به او لغو می‌دانستیم مخالفت عملیه قطعی او را نیز حرام بگید چی؟ نمیدانستیم. اینجا این نکته ظریفی است ولی باید جا خودش مفصل بحث بشه که مقتضای این استدلال ها این هست که شما غافل را بخاطر قطعیش را اجازه بدید، خطاب را غافل فعلی ندارید. البته شیخ در بعضی جاهایی را ملتزم شد و بعضی جاها هم تشکیک کرده، قبلا یه بار اشاره کردیم توی مال ترم اول بود. حالا عیال این را هم که مشخصه ما خطاب رو به اون لغو نمیدونیم، لذا میگیم جاهل، لذا جاهل تفصیلی، لذا جاهل تفصیلی اگر در جهل خود مقصر باشه، فرض اینه که شبه هم شبهه بگید حکمیه است دیگه، مستحق عقاب است در صورت مخالفت.
چه فرض شبه حکمیه را چی آوردیم از آن؟
چون در شبه موضوعیه شارع تفضل کرده چه قاصر چه مقصر معذور، فصل لازم نیست.
نه قاصر و مقصر نباید بگید، باید یه غافل و غیر چیز
بحث اون رو جاهل و تفصیلی
بود. بله درست درست اشتباه کرد.
اون
تفصیلی
ما الان
همین که شبهه وجوبه هم شبهه تحریمی هم احساس میکنیم که یه اختلافی هستش در اینکه احکام نحوه جعلشون چگونه از آیا به عناوین تعلق میگیره، معنانا تعلق میگیره و مثلا منحل میشه به افراد. این
مبنا
خیلی تاثیر داره
توی این موارد. تقریر بحث رو عوض میکنه، این کاملا درسته ولی در نتیجه رو عوض نمیکنه.
حالا خطاب رو غافل اگر احکام به عناوین تعلق میگیره، خطاب رو غافل
نه در غافل لفظ درسته. مرحوم امام نه به عناوین، نه اونی که اونجا تعیین کننده است انحلال خطابات قانونی است. اونایی که طرفدار خطابات قانونی هستند مثلا خود امام تصریح داره میگن اگر خطاب قانونی جعل بشه قفلت و عدم قفلت که تو جعل نمیاد، اون یه خطاب جعل میکنه برای همه، برای خطاب لغو نمیشه. اما اگر انحلال باشه که لکل واحد من المکلفین میخواد فعلیت پیدا کنه، برای غافل لغو میشه. این در خصوص غافل درست بود. بحث ما روی غافل نه، روی جاهل تفصیلی بود. من داشتم استناد شما رو کامل شو بگم، گفتم مثل غافله رو این بود. در اینجا فرق نمی‌کنه چه شما انحلالی باشید مثل آقای تبریزی و اینها، چه خطابات قانونی باشید مثل امامیا، فرق نمی‌کنه. در هر دو صورت شما میگید جاهل تفصیلی خطابش لغو نیست، چون به اون اجمالش علم داره و امکان احتیاط براش وجود داره، عاجز هم نیست.
نه سخنان
اول
کلیتش بود که این مبنا تاثیر میتونه بذاره
نتیجه حرف رو در اینجا عوض نمی‌کنه، ولی تقریر بحثا خیلی فرق میکنه، خیلی عوض میشه. سومین حتی خب
این ادله میشه خب توی کلن توی تمامی علم اجمالی این مطرح میشه دیگه، نه تنها شبهه وجودیه که اینجا آورده. یعنی الان خود محقق خانسری همین دلیل که واسه چجور مبناش، یعنی بنابراین مبنا جای دیگه چی میگن وقتی که جاهل تفصیلی رو
به حرمت هم حرف علامه منصور تکرار دونه علامه منصور قبل از این گفته بوده ها وجوبیه خودش میشه اولی.
خب اون کلام علامه مجلسی رو احتمال زیاد رد میکنن، یعنی
علامه مجلسی به اون روایت علامه مجلسی معامل شرعی ها و اینا معامل عقلی میارن،
یعنی همین
کلام نتیجه شون همون میشه دیگه، فوشون روایت و ارشاد به هم میگه. ولی علامه مجلسی معامل عقلی نگفته، اینا گفته. ولی محقق خانساری توی بحث مخالفت قطعی توی شبهه تحریمیه هم جزو طرفداران علامه مجلسیست. تا میرزای قومی غالب تخییره که الان اونجا هم بحث شده میرزای قومی هم ریچه شون موثقه سماعه و اینا بود که اونجا داشت، درسته؟ خب اما سومین مسئله و سومین که اینو تو میرزای قومی داره، اینکه خانسای نیست. میرزای قومی گفته منظور این در حقیقت ادعای میرزای قومی یا این ادعای میرزای قمی گفته منظور اسمش چیه؟ محقق خانساری این نبوده که جاهل تفصیلی اصلا تکلیف داره، این رو نمیخواسته بگه. خب بعد چی میخواسته بگه؟ میخواسته بگه بلکه میخواسته بگوید که جاهل تفصیلی این جهله مکلف نیست، مکلف به مأمورون به عادی نیست، بلکه اول باید جهلش را برطرف کنند، چون شما حکمیت دیگه فصل واجب، اول باید جهلش را برطرف کنند سپس مأمورون به واقعی را انجام دهند. مثل که نظیر جنوب که اول باید غسل جنابت کند سپس نماز بخونه. چطور جنوب اول نمیره نماز بخونه؟ جاهل تفصیلی در شبه حکمیم اول نداره کار انجام بده، چون نمیشناسه که، باید بره اول جهل تفصیلشو برطرف کنه، علم تفصیلی پیدا کنه، بعد بره مأمورون به واقعی را انجام بده. مثل جنوب دیگه. حرفشو فهمیدین چی میگه؟ خب شما چی به نظرتون میاد در نقدش؟ نه میدونه خودش تفصیل رو نمیدونه، اون غافل لغ بود. بگیم آه تو که اجمالا تحقیق میدونی تفصیل
رو مواردی که متعذر علم تفصیلی پیدا کنه چی؟ بحث سر اونجا هاست؟ یعنی اونجا ها
اونجا را هم میگیره. بله درسته، این یه نقص دیگه. مرحوم شیخ جوابی که میده میگه قیاس این با قضیه جنابت قیاس ملکانه. در جنابت شما نماز که میخوایی بخونی لا صلاة الا به طهور، طهارت از حدث شرط واجبه. بعدی طرف جنوب باشه شرط واجب رو نداره، ازا موظفه بره شرط واجب رو تعمیم بکنه بعد عمل انجام بده. اما علم شرط واجب نیست، یعنی اینطور نیست که واجب ها فقط برای عالمین باشه، قطع موضوعی که نیست. نه تکلیف رو همه رفته، علم برای تنجز آدم تنجز حد اکثر میتونه تأثیر گذار باشه، که اینجا چون علم اجمالی هم داره در تنجز هم تأثیر گذار نیست. این رو هم بنویسن. نقدی که میکنه میگه قیاس ما نهنفی با بحث جنوب قیاس معل فارغ است. در مسئله جنابت طهارت از حدث شرط واجب بود، چون لا صلاة الا به بگید فهو شرط واقعی هم هست، چون مستثنیات لا طهاره حدث شرط واقعی شرط نباشه، حداقل جا داره کسی بگه، ولی حدث قطعا شرط واقعیه چون جز مستثنیات لاطهاره. طهارت از حدث شرط واجب است و همانند سایر شروط واجبه لازم التحصیل، لازم التحصیل است. بین شرط واجب و شرط وجود نسبت چیه؟
شرط وجوب یه چیز، شرط واجب اصلا اون شرط ماده است، این شرط هیئته، اون قید ماده است، این قید هیئت اصلا نسبتی ندارن با هم تبایی
دیگه. شیخ خدا من وجه حالا یعنی اون حرفی هم که زدی درست میگم من. ما یه سری چیزا داریم که شرط وجوب هن شرط واجب نیستن، مثل بلوغ. یه سری چیزا شرط واجب هن شرط وجوب نیستن، مثل مثلا وضو. یه سری چیزا هم شرط وجوب هن هم شرط واجب، مثل مثلا فرض کنید خدمت شما عرض، مثلا جمعه برای نماز جمعه،
مثل وقت جمعه،
وقت اصلا دلوک شمس برای نماز، شما دلوگ شمس نشه وقت نماز ظهر نمیاد، وجوب نمیاد.
این طبقه یکی واجب. از مبانیه.
نه یکی از اون هیئت و ماده هم مال این نیست. حالا بهت میگم چی این اصل هم مونتا اون دعوای هیئت و ماده سرینه. خب ما از کجا بفهمیم که این قید وجوبه یا قید واجبه؟ ننوشته که. اینجا میگیم اگر قید، یعنی مشهور میگه اگر قید به هیئت بخوره میشه شرط وجوب. بعد نه اینکه دیگه این شرط واجب نیست، شرط واجب بودنش هم اگه بخواد بشه قرینه بشه. اگر به چیز بخوره، بگید به ماده بخوره میشه شرط واجب. اون موقع این اگر بخواد شرط وجوب هم باشد قرینه میخواد. یعنی اون موضع اشتراک شرط وجوب و شرط واجب مواردی هستن که یه قرینه خاصه در کنار اون قید هیئت یا قید ماده وجود داره.
اون دیگه قرینه نیست، اون داله. اگر قید وجوب باشه بخواد قید واجب هم بشه، استعمال نسبت در اکثر من معنا میشه.
نه
خب
اینجوری نیست، به خاطر اینکه شما تصورتون شرط الوجوب البته اشکال هم نداره، جا دارین تصور. شرط الوجوب یک شرطی است که لازم التحصیل نیست، شرط الواجب شرطی است که لازم التحصیل هست. مثلا میگید در که اینطوری نیست لزوما. یعنی الان شیخ انصاری هم که همه قیود رو به ماده میزنه و قید هیئت نمیدونه، چون یعنی قیدای افرادی رو، البته قیدای احوالی میشه، اما قیدای افرادی رو چون وضع و موضوع خاص ماده میزنه، خودش میگه یه سری قیود واجب هست. یعنی دو دست از قیود واجب هستن که لازم التحصیل نیستن، قید واجب هم داره لازم التحصیل نیستن. یکی اونهایی که مثلا غیر اختیاری هستن، مثلا همین دلوک شمس که مثال زدیم. یکی هم اونهایی که قرینه خاصی در کنارشون وجود داره، مثل استطاعت. دقت کردی؟ قرینه خاصی داره. اونایی که شما گفتید غلط نبود، منتها اونها ظهوره، مال علل قاعده است، نه اینکه یه قاعده کلی باشه. اینکه مثلا میگن شرط وجوب، یا خود ما هم میگیم لازم التحصیل نیست، شرط الواجب لازم التحصیل است، اینا یه امر مثلا کلی تعریف شرط الوجوب و شرط الواجب نیست. شرط وقتی قید به ماده میخوره، اصل اولی که لازم التحصیل باشه الا ما خرج به ولی. وقتی قید به هیئت میخوره، اصل اولی که این لازم التحصیل نباشه
الا وجوبی نیست. اونی که
در شرط الوجوب این درسته، در شرط الوجوب عملا هم مورد پیدا، ولی در شرط الواجب ما شروط واجبی که غیر لازم که لازم التحصیل نیستن هم داریم.
مثلا چون که زمان خود اون شرط واجب نرسیده، این
نه چون زمان همه غیر اختیاریه.
خب همون غیر اختیاریه، اصلا تکلیف به ما لایقه
باشه، باید
منتظر باشه تا وقتش.
شما برسه. روزه که میخوای برای اینکه بهت نشون بدم اینی که فکر کنی نظر هم هست، اینطوری که میگی هیچ که قائل نیست. حتی خود اونا غسل جنابت، غسل جنابت برای روزه‌دار کی واجبه؟
برای روزه دار قبل از اینکه
اذان صبح.
اذان صبح
وجوب روزه کی میاد؟
وجوب روزه کدوم وجوبش؟
روزه ما رمضان.
خب اون وجوبش بعد از اذان صبح.
بس اینا اصلا قید مادن، قید هیئت نیستن، ولی در این حال قبل از اذان صبح لازم التحصیلن،
چون که فوت میشه تو وقتش، چون که فوت میشه.
خب حالا تا چراکش بمانن. یعنی اینجور نیست که هر قیدی شد قید هیئت اینطور به شرط شو قید ماده اونطور بشه.
حالا نمیدونم این،
حالا یه مثال دیگه بزنم.
اون طهارتی که قیده
گوش بده
سومه
طهارت، نه این بعد اولا اینو مبنای قبول نداری، ولی اونا هم که قائلا باز اینو نمیگن.
بفهم
یعنی حالا اون خودش مبنای بعد بعد باگی همون قصلات و مساحت شرطه، ولی حالا بعضی میگن مسبب. نکته بعد حالا ببینید ظرافت کار
درست.
زنی خدمت شما، پس اینجا گفتیم چی؟ غسل جنابت لازمه قبل از اذان صبح، ولو بعد از اذان صبح فوت میشه. زنی آلت حیضشه و میدونه اگه قرص بخوره درسته فردا حیض نمیشه، درسته؟ و اگر نخوره احتمال داره در طول روز حیض بشه. آیا میتونیم بگیم برای اون لازم از قرص بخوره تا فردا حیض نشه؟
به خاطر اینکه قدیم چنین چیزی نبوده و چنین تکلیفی نبوده. این
قدیم و جای رفت
در میراث خودش. من مقاله خوندم،
قشنگ اون مقاله رو بذار برای
چیز خاص خودش
میگه. این قدیم و جدید رفت نداره فعلا. من این سر چیز دیگه
نمیشدن. آقا قدیم هم تو گوند می‌خوردن 6 ماه حیض نمی‌شدن. من
سرش چیز دیگه است. سرش چیز دیگه چه چه قشنگم میسازه.
نه آخه من خوندم
یعنی اگه کسی بخواد این منو تو بگیره،
یعنی این با این وضعیت گوش بده، این با این وضعیت اگه مدرس یه طلبه پای چهار بشه بیچاره شه.
نه آقا عاقبتش میدونی چی میشه؟ عاقبتش میشه این کیوت چاید متری ترور کرد، یعنی قربان در
میاد. یعنی اینش قشنگه، مثلا مبنا رو که میبینه مثلا نمیره علتش میشه. شما
که
مثلا
باور کنید من کتابش هم این بود که
ببین این مبنا مبنا شیخ انصاریه تو مطار الانصار، حالا آدرس رو دیدم وقت گرفته شه شیخ، چون جمع مقدمه واجه رو نداریم تو مطار الانصار بحث مقدمه واجه، بعد شیخ انصاری معتقد همه قیود به ماده میخوره، بعد اونجا میان این استثناءات رو یکی یکی مطرح میکنه و بحث میکنه. نفرات بعد از شیخ آخون که میان که الان یه باشن باز چون وضع موضوع له خواستن وضع موضوع له عام نیستن، تغییرات افرادی رو نمیتونن بپذیرن. در تغییرات افرادی همین رویه شیخ رو پیش میرن، مثلا در تعلیق ها یا تقلید های احوالی مثل قدما عمل میکنن، چون اونجا میتونن قید بزنن جزئی قابل تقلید احوالی هست. بینا هر کدوم سر داره که مثلا چیجیه اون تو تعلق لازمه بره یاد بگیره، مثلا نلا خصوف و کسوف نشده درسته، ولی کنیم باید بره خصوف و کسوف رو یاد بگیره که زمانش که رسید خدمت چهار شب بتونه انجام بده. توی مثل قرص یا امثال ها، قرص مثال زن که ملبوس باشه، مثال های زیاد داره، اینجور جا میگیم لازم نیست، تو مثل قسل جنابت میگیم لازمه، بعد تو مثل وضو کسی مثلا آب نداره میدونه که اگر خدمت شما تیمم کنه جنوب بشه آب گیرش نمیاد، حالا موظف هست که آب رو حفظ کنه یا جنوب نشود تا بعد بتواند بگیم نه لازم نیست. یعنی اگر کسی آب هم گیرش نمیاد میتونه جنوب بشه. ما این هست سراش چیه؟ اینا تو بحث های مقدمه واجب بحث میشه. اصلا ثمرات مقدمه واجب همین هست، خود مقدمه واجب هیچ به درد نمیخوره، اما یعنی ثمره نداره منظورم، ولی این بحثا که تو مقدمه واجب هست اینا ثمره است.
اعتراف
کردین؟ نه اینا همه دارن
مواردی که
نه اینا همه دارن، یعنی بحث مقدمه یه وقتی که آقای من گفتش که چی میگم مقدمه واجب، گفت مقدمه واجب بنداز، گفتم من نمیتونم چه کاری بکنم، یا باید یک اصول جدیدی طراحی بشه که این مطالبی که هست، مطالبی که تو خود مقدمه واجب به درد میخوره مثل بحث تشخیص مطلق و مشروط کلا این بحثاست و بحث های دیگه که داره، اینا بره تو جای دیگه منتقل بشه و جای دیگه گفته بشه، یا اینکه اگر قرار اینجا باشه باید خوندش، چاره نیست چون بحث ها مهمیه لایه. فقط نکته ای که از اونجا که به خود مقدمه واجب میرسیم گازش میگیره توی کفایه یا جای دیگه به خود اصل خود اون قسمتی که اون مقدمه واجب امام رو شما نگاه کنید، امام همین کار میکنه توی مقدمه واجبش، خود بحث مقدمه واجب نصف صفحه، ولی خود کل بحث مقدمه واجب بوده 4 ما 5 ما تدریسش. آقای خویی هم همینجور دو رویه وجود داره کلا، یک رویه اینه این حالا در بین اهل فن، یه رویه اینه که میان سعی میکنن یک نظام سازی جدید بکنن مثل شهید سر که میان سعی میکنن اون مواضعی که به درد میخوره تو جای مختلف ببرن توی چارچوب جدیدی قرار بدن، یه سری قسمت رو حذف کنن، شهید سر این کارو میکنه، و یه سری دیگه که شاید راحت تر باشه و عملی تر میاد اون قسمت هایی رو که کاربردیه و ثمره میبینن داره رو موانع خودشون، اینا رو مستوفا میگن، اون قسمت هایی که به نظرشون کاربرد نداره خیلی سریع و مختصر رد میشه. بحث مقدمه واجب همینطور، حتی وحید بهبهانی معتقد بود ثمره داره، چندین ثمره هم براش گفته بود مثلا تعطر ثواب و اینا، تو اون ثمرات به نظر تمام نیست. بذارین تمام شه، طهارت مانند سار شده باشه لازم التحصیل است، ولی علم شرط واجب نیست، بلکه خود تحصیل علم در شبهات حکمیه اینم بدونید بد نیست، اصلا تو کتاب نیست، واجب ارشادی یا نفسی تهیعی مستقل نیست.
تهیعی یعنی چی؟
یعنی نفسی از اونتا مثل نماز نیست، برای مهیا شدن عمله، یعنی خود شیخ انصاری مسلکش اینه،
یعنی مولوی دیگه نفسی تهیعی منظورشون چه این انفصالی یا درست کردین
مولوی؟ آره، با مولویت مثل نماز متفاوته،
باشه دلیلشو بگی.
ها حالا بماند دیگه، حتی ما اونجا هم نمیخونیم، خاصی تو همون قسمت خاتمه است. اولین بار مقدس اردبیلی گفت تعلم واجب نفسی فردی است.
دلیل مولوی، یعنی اگه بخواد مولوی باشه باید یه دلیلی از اجماع و سنت.
نه اجماع نه، ببین مثلا خود تعلم مصلحت داره، حرف مقدسی از اینجاست. وجوب ارشادی خودش مصلحت نداره، تمام مصلحت توی مرشدان الهیه.
پس با حق کشف کردن که این وجوبی که داره از جنس وجوبای مولویه که دلیل مستقل، دلیل لفظی داره، درسته؟
با عقل کشف کردن، البته مقدس علوی از رواد کشف کرده، ولی حالا با عقل هم کسی ممکنه بود کشف کردن نفسی تهیوی، یعنی مولوی هست ولی مثل نماز و روزه نیست. نماز مولویه که خودشه، این یک مولویست به نظر مقدس اردبیلی که فقط خودش نیست.
آره ولی خب بین خود نفسی و تهیوی یه مقدار پارادوکس.
خب دیگه حالا یه چیزی می‌خواستم بذارم، یعنی می‌خواستم در عین اینکه
شما قبول ندارید که شخص شما اینو قبول ندارید نفسی و تهیوی.
حالا چه کار رو داره؟ بذار برسه جا خودش. شیخ قالب ارشادیه. خب میگم این به قصهش
بینابینه.
آیه خویی میگه تعبیر نفس، آیه خویی های تبریز اینا میگن تعبیر نفسی تهیوی، اگه میگیم طریقی بگیم وجوب طریقی، منتها باز دوباره اونم غلط انداز میشه با وجوب ارشادی. دوباره چون ما یه چیزی میخوایم بگن، میخوایم بگن ارشادی نیست، مثلا نمازم نیست، بعد اینجا یه واژه‌ای رو استفاده کرد، حالا یکیش نفسی تاییست. شیخ ولی قالب ارشادی علایات با بقیه مقدمات فرق میکنه، مثلا جنابت نیست، شیخ انصاری معتقده مقدمه علمیه است و مقدمات علمیه وجوبش و وجوب ارشادی است و اینا اصلا ربطی بحث مقدمه واجب نداره، چون بحث مقدمه واجب مال مقدمات وجودی است. ببین یه بحث مقدمه واجب مال مقدمات وجودی است، حالا که شامل مقدمات شرعیه مثل همین قصد جنابت هم میشه. خب ولی تحصیل این مقدمه علمیه است، سنخش با اونه اصلا فهم کنید، اینا وجوباشون ارشادیه. این مسلک شیخ مقدس اردبیلی اینا و بعد توی متأخر هم طرفداری داره. اینا معتقد هم تحصیل علم رو نمیتونیم مثل اینا دیگیم، خودش هم مصلحت داره. ارشادی هرچی هست اون مرشان علیه، تحصیل علم خودش یه مصلحت داره، اگه واقعا برسه مصلحت دومی سبته چه بهتر، ولی خب خودش هم یه مصلحت روی حساب روی ارشادیت بحث داره. اینا رو شیخ توی خاتمه بحث کرده، همون قسمتی که ما رو برنامه‌مون نیست. آره این تو خاتمه قبل از لازرم اونجا بحث کرده. من چون اونجا رو نمیخونم گفتم حیفه یکم اینجا بیشتر بعد نمیرسیم بخونم.
تحصیل علم مقدمه علمیه بعدش چی شد؟
همین از
شیخ انصاری مستقل دست.
آه اون پرانتز بحث شما باله.
آها خب تحصیل علم آجا خیلی
تحصیل علم مقدمه علمیه است
دیگه. نه باشه مقدمه علمیه هم وجود شد. شیخ انصاری مستقل
اندر مثل این ایروگلیف هایی هست که مصر پیدا میکنن
عجب آنه
جنگیری. من میرشتم یه کاغذ در میاوردم مثلا برای هر درس، بعد دیگه همش تو همون کاغذ بود، کاغذ دوم در نیاوردم، اینو مینوشتم، وقتی پر میشد من اینجور میدم این دورش بالاخره اینجور یکم میچرخید که تو اون کاغذ جا میشد. حالا درس هم که میدم آدم یه تخت هست چیز دانشگاه شهید فردوسی بسی مشهد بودیم، بعد یه تخته بود، من تو همتام شده بود، بعد بچه هم تو هم اعتراض کرد آقای تخته هم کوچیکه، بعد دو تخته آورده بودن، دوباره دو تخته اجازه تو همتام شد، بعد گفتن چرا اینطور میکنم شما ده تا تخته بود، ما این از اول شروع میکنم تا آخر تمام میکنم، حالا این بعد بور بشه واکش هم نمی کنیم، میریم تا آخر
مثل سلوسن فرک نشین از آقا نوشته آفتر بریزن تو رتونه
دان دی امروز صبح یکی بنده خدای یه سری کاغذ برای من آورده قدیمیه، یه آقای بود از شهرده آخون نجف، یعنی از عراق رفته نجف چش درس خونده و مال خود عراق هم نیست، مال کزازه، بعد پسرش و اینا توی نجف فوت میکنن، از روحی به هم میریزه، ول میکنه میاد عراق میره کشاورزی میکنه، بعد نوه اون کاغذای دست‌نوشته پدر بزرگش رو برام آورد. و یه قسمتشو ببین اگه خوبه، مثلا مال تقریبا درسه. درس اون که می‌رفته نوشته. مثلا سر درس اون چی میگفته نوشته. یعنی منم به یکی گفتم بهش بگی که اگه چیزی نوشته داره بیاره ببینیم.
فارسی نوشته
یا عربی نوشته؟
همش
عربی. بعد گفتم حالا آورده. بعد هر اصلا قلمیشو براش آورده. گفتم والا ورقه خطی رو که نمیگن دستشون از عراق را بیفتن بیان قم بدن دست این نفر. اینو بعد یه جا محفوظ مطمئن نگه داری دست بهش نخوره، کپیشو برداری بیاری. البته دست خط خودشه، آره با قلم ریزه قلم ریزه
نگه داری چون بعید خودش بتونه حفظش کنه.
چی؟
میگم بعید خودش بتونه حفظ کنه. نگه دارید
براش. حالا خون دیگه استاد چی؟
بعد ایشو گرفتم یه صفحهش خوندم، مال بحث زد بود. هم درسش
چی؟
زد کفایه بود.
زد.
هم عربی نوشته و اینا. بعد خیلی بد خط. خیلی بد خط. از من خوش خط‌تره. یعنی همینجوری، یعنی قشنگ یه کاغذ معلومه یه درس بوده. بعد یه وقت مثلا وسط صفحه خالی شده رفته کاغذ بعدی، یه جا دیگه هم رفته تا آخر توام اول صفحهش با واصله است، آخرها توام میشه.
حتی قدر درسته اونه که بعد خطن خطای بعد رو خوب میتونن بخونن.
این آره این در مورد من ساده
نه
الان خلاصه آورده و
هیچ دلم سوخت.
آدم مولایی بوده این بنده خدا.
اسمش چی بود آقا؟
اسمش تو شاهده آخون هست. اون تا معروف نیست. چون نوشته چیزی هم ازش نیست.
اسم کوچیکی چیه؟
یادم نیست.
روز دعوت پدری ما سلام می کرد
واسه. عجب. احتمالاً به اونا بخوره. نگاه می‌کنم تو برگه ببینم چی.
ما مادرمون سن جنیه، به پدرمون مال اون پدر بزرگمون جدیشون مال اونجا.
حالا اون برگه ها رو من ببینم بیدم اسمش چیه.
شما که تهرانی بودی؟
عجب
آره زرنگی بچه تهرانی ها بداره. خب یه چیزی هم به حساب عراق
اینه دو شما شعارت باشی. ما چند وقت به تاجاوات اینا چیزی نگفتیم. چی به من
چی ده چی ده تهرانی بودم نکرده از من خدا
چرا تاجاوات
خب بخونیم اینا رو.
حاج آقا روستایی که افتخارش اینه سالی 5 تا اعلام مواد مخدر داره، من دیدم چی داره سالی 5 تا اعدامی مواد مخدر.
عمل ماله عمل ماله فلعن المتصور من الماله لیس الا الجهل التفصیلی بالواجب و جهل تفصیلی. نه مانه است عقلا و نه مانه است نقله. حالا اینجا عمده بس عقلیه. تو دعوا میرزا علامه‌ای نقلی بود، اینجا بیشتر بحث مانع عقلیه. درسته
من
عمل بر عمل عقل فلان حکم العقل بالعز الف امکان این اولی که میخواد به عجز برگرده. امکان از این جهت است که عاجز میشود جهل از آوردن واقع تا برگردد جهل به فرد شرطی از شروط وجود مأمور به. کدوم شرط؟ قدرت. شروط مأمور به، شروط عامه قدرت.
کجا میدید قدرت آجا؟
یه چیز دیگه دید قدرت بلوغ هر شرایط عامه تکلیف هم.
آره دیگه راست.
بلوغ عام که ربطی نداره.
راست بله
قدرت. عجز هم بالا داشت بعد. اگر این حکم به جهت عجز جاهل از انجام واقع تا برگردد جهل به فقد شرطی از شروط وجود مأمور به، به نظر ما لا استقلال للعقل بذاله. یعنی به چی؟ به این عجز جاهل. عقل مستقل به عجز جاهل نیست، چون جاهل میتونه احتیاط کنه. کما یشهد به همین عدم استقلال عقل به عجز جاهل جواز تکلیف بالمجمل فل جمله. در مواردی که البته بشود احتیاط کرد تکلیف مجمل اشکال نداره، طرف احتیاط میکنه در مورد اطرافش بود. درسته؟
الان تو قبل از یادگیری مثلا یه حکم شرعی توسط یه آدمی که جاهل بود یا تازه مواجه شده
باید احتیاط کنه.
حکم عقل چی اینجا؟
عقل هم احتیاطه، منتها شرع در شبهات موضوعی بهش معمل بوده براحت تو حکمیه همون حکمه.
آخه ببین تو شواهد موضوعی معمم میده این باید دوباره بره یعنی فحص کنه ببینه شعر اونجا معمم دادی یا نده. ببین
همون اولش عقل باید اول بده مثلا اوغلا کسی رو که احتمال اوغلایی تکلیف میده و امکان فحص هم براش بده و فحص نکرده و بعد اجتماع در اومده معذور نمیده. شاهدش همین جریمه های راهنمای رانندگی. شما میره میگه اینجا پارک شده، من نیدم میخواست ببینید تابلو اینجا ساعت میره وارد گام میگه غیر از اینه. درستم کما یشد بید جواز رکلی بمیدن فکر کما طرف به همین مطلب خیلی از کسانی که قائل به براءت در معنفی بودن اینو اعتراف کردن که ما نمیتونیم اینجا بگیم عاجز است و قادر، بگید نیست. و این کانه، این حالت دوم، اگر منظورش اینه که خطاب لغوه، اون قابلیت تکلیف، بگید نداره. اگر به جهت اینه که او، یعنی کی؟ جاهل به تفسیر، جاهل به تفسیر قابلیت توجه تکلیف بهش نیست. اگه این منظوره این که اشد دو منعن، این که بدتره، چرا قابل تلا و تکلیف بهش نباشه؟ اون میتونه احتیاط بکنه، این با قافل فرق میکنه. و الا اگر این قابل توجه تکلیف نبود که اهمال معلوم اجمالا رأسا با مخالفت قطعیه جایز میشد، دیگه حرمت مخالفت قطعیه هم وجهی نداشت. دیگه فرضی که مخالفت قطعیه را حرام دانستی و لقبها، این لقبات به که؟ لجازه و لقبها. اگه این حرف درست بود دیگه عقاب جاهل مقصر بر ترک واجبات واقعیه و فعل محرمات قبیح می بود، در حالی که قبیح نیست، کما هوه منفی شا. یعنی این عقاب جاهل مقصر بر ترک واجبات قبیح نیست، این مشهوره، چون در شما حکمیه فرض واجبه، اگه تقصیر کنه مستحق عقابه، ولو قطع پیدا کنه، چون در مقدمات قطعش کوتاهی کرده مستحق. الان به قول آقای تبریزی عمده مردم انگشتر طلا به دست میکنن مردم و نمیدونن حرامه، علتش چیه؟ چون نرفتن مسائل مبتلا بهشون رو یاد بگیرن، خونه مستحق عقابه، به خاطر اینکه اینا باید مبتلا بهشون یاد میگرفتن، نرفتن مبتلا بهشون یاد بگیرن. و لذا اگه در حرام هم میفتن ولو قطع هم داشته باشن که اشکال نداره، استحقاق عقاب هست. دقیق میکنی چی میگم؟ اینه، اینم راجبه. و دعوا احتمال صفر که میرزای قومی گفته، که اینم میخوام بگم مثل جنابته، اول باید رفع جنابت کنه بعد نماز بخونه، اینم اول باید بره رفع جهل بکنه بعد بره عمل رو انجام بده. دقیق کردیم. و دعوا که ان مراده هم، یعنی مراد کی؟ این فقهای قائل به عدم وجوب احتیاط، مثل محقق خانساری دارد. و دعوا که مراد این فقهای قائل به عدم وجوب احتیاط این بوده که مکلف از جاهل در حال جهل به چی مکلفه؟ به این که اول رفع جهل کنه بعد اتیان به واقع کنه، درسته؟ نظیر تکلیف جنوب به صلات حال الجنابه، که اول رفع جنابت میکنه بعد نماز میکنه. لا، اینه لیس مراده هم تکلیف به اتیان واقع مع وصف الجهل، نه اینکه اون با جهلش بره انجام بده، نه، منظور اینه که اول جهل رو برطرف کنه بعد واقع رو.
با این کلام بازم میشه درستش کنی، یعنی به اینکه که همینطوری هست، مثل جنابت هست، منتها تو این فاصله حکم عقل میاد وسط و شعار این حکم عقل رو تعریف کردی که باید احتیاط کرد.
بله درست، و اینو ملتزم هم هستی. الان روایت شد فلا تنافیه بین این که جهل مانع باشه، یعنی مانع از چی باشه؟ جهل مانع از چی میشه؟ تنجز تکلیف. و تکلیف در حال جهل وجود داشته باشه، در تکلیف در حال جهل چیه؟ احتیاط. تنافی نیست که جهل مانع باشه از تنجز تکلیف، ولی در این حال تکلیف هم در حال جهل باشه که اون تکلیف همون احتیاط. بحث ما در تکلیف جهل با وصف جهله، چون مفروض اینه که در معنوفی عاجز است این جاهل از تحصیل علم، بنابراین ما اصلا داریم میگیم جاهلی که نمیتونه علم تفصیلی پیدا کنه، حکمش چیه؟ آیه نوروزی هم گفت اونجا حکمش چیه؟ ما میخوایم بگیم حکمش چیه؟ احتیاطه. اون طرف گفته براءت. این ادعا مدفوعتون به این که بر میگردن این دعوا به این مطلب که جهل از شروط وجود مأمور به نیست، مثل جنابت نیست، فقط تقدم بطلان این دعوا که علم از عدم الجهل، یعنی علم ها دعوا کون عدم الجهل من شروط وجود مأمور به، یعنی علم از شروط وجود مأمور به بشه، درسته؟ به جای عدم الجهل بذارید علم، مطلب روشن بشه. این به این ادعا برمیگرده که علم از شروط وجود مأمور به بشه مثل جنابت، در حالی که گذشت بطلان این دعوا که آقا علم از شروط مأمور به نیست، بس تو قطع طریقی است. این از عقل. اما نقل، لیس در نقل دلیلی که دلالت بر معذوریت بکنه، چون ادله براءت در معنفی جای نمیشه، چون مستلزم میشود اجراء کی؟ ادله براءت جواز مخالفت قطعیه را، و کلام بعد از فرض حرمت مخالفت قطعیه است. بلکه در بعضی از اخبار چیزی است که دال است بر وجوب احتیاط. صحیحه عبدالرحمن بن حجاج دوران بود بین اینکه دو نفر صید زده بودند، با هم یه صید زده بودند، بعد عبدالرحمن حجاج فقیه بود، محل مراجعه اصحاب بود. یه دفعه مقاله دیدم، حالا اسم نمیبرم، شاید قیمتش بشه، حالا بعید نیست قیمتش مجاز بشه، ولی الان خلاف احتیاط. بعد نوشته بود که تقلید از قرن پنجم ایجاد شد از شیخ طوس، بعدم شروع کرده بود شواهد آوردن. بعد خب کامل این میتونست اینجوری بگه که عبارت پردازی فقها که از خودشون باشه، این از قرن مثلا پنجم شروع شده، این درست بود.
حضرت بگید
ولی تقلید از قرن پنجم شروع نشده. تقلید چی؟
بگید اسمش چیه؟ ما
نه حالا خلاف احتیاط ممکنه
بگید. احتیاط از برای اون دارید میکنید یا برای ما دارید؟
حالا خودم خودم خودم
که خب نه برای خود آها پس برای اون
چون میخوام هو کنم حرفا رو اسمش نه هر شبت که
هو نکنید آجا
آخه هر به جایی
احتیاط کردم بگید به نظر
آره چرا دعوا میخواید کنید دعوا نکنید
بگید این حرفا اشتباه برید نه خب آجاها دوست داره فوشش رو بده
عبدالرحمن بن حجاج الان این روایت دیگه اینا محل مراجعه اصحاب این شیعیان یه فقیه میبینن میرن مراجعه حتی در حضور خود امام الان این روایت تو سفر حجه اینا رفتن عبدالرحمن میگم میگه ما یه همچین کاری کردیم کفارمون چی میشه بعد دو نفری یه کفاره باید بدیم نصف نصف هر کی یه کفاره مستقل بعد عبدالرحمن جواب بلد نیست میاد از امام میپرسه بعد امام بهش میگه اذا اصبتم به مثل هازا ولم تدرو فعلیکم بالاحتیاط حتی تسلم مطلب این روایت دو چیز رو نشون میده یک در شبهات حکمیه فحص واجب چون شبه حکمیه بود عبدالرحمن نرفت براءت جاری کنه بعد از امام سوال کرد امام هم بهش گفت علیکم بالاحتیاط حتی اصلا با تعلیم پس تا بعدی فصل تام نشده باید احتیاط کنم که شما گفتید و نکته دوم نشون میده که خدمت شما عرض شود که جهل مؤمن نیست همیشه اینا جاهل بودن عبدالرحمن هم جاهل بود دیگه فعلیکم بالاحتیاط یعنی یجب علیکم بالاحتیاط تا اینکه فصل کامل بشه پس این اصلا عکسشه نه تنها ما در روایت مؤمنیت برای اینا نداریم که عکسش رو هم بگید داریم اما در بعض از اخبار چیزی از صحیح هم هست که گذشت دال بر وجوب احتیاط به صحیح عبدالرحمن حالا ببین اشتباه کجاست اینا میان نگاه میکنه نمیده تحقیق کامل نیست میاد نگاه میکنه میده عبارت پردازی قبلی ها خب همه روایت میارن میگه مثلا فقه های دوره امام که چی قیبت صغرا هم استفتا جوابش روایت میدیمستن این رو دقت نمیکنه که این با نقل روایت صرف متفاوته یعنی ما همون زمان یه سری اصحاب داریم که راوی هم مجتهد نیستن از امام میده شیدن تعریف میکنه نقل میکنه کار خوبی هم میکنه ولی در این حال خودشون محل مراجعه نیستن یه سری هستن که محل مراجعه هستن تفاوت اینها رو باید لحاظ بکنه و این یعنی همون اجتهاد
خب الان هو نکردید دوام نکردید بگید اسمش چی بود
بایدشون. بلکه در بعضی از اخبار چیزی است که دارد میکنه بر وجوب احتیاط مثل صحیح عبدالرحمن بن حجاج که در کفاره سید میگه اذا اصبتم مثل هازا ولم تدرو فعلیکم بالاحتیاط حتی تسألو ان و تعلم و غیر این اخبار موثقه مسعط بن صدقه روز قیامت که میشه های آقایی بگیر ببنده حساب سخت به یه سری ها میبینن میگن میدانستید یا نمیدانستید میگن ما میدانستیم میگن افلا عملت شما که میدونستید پس چرا انجام ندادید یه سری دیگه میگن ما نمیدانستیم میگن افلا تعلم چرا نرفتید یاد بگیرید پس من میشه یاد گرفتن احکام واجبه ولی افلا تعلمت معنا نداشت
ولی بعدش هم بگید که اونایی که چیزن بخشیده میشن
و قول یا امیرالمومنین تمام میشه مطلب
آقا جان اون به جا خودش این به جا خود ببین شما مثل این مونه که به شاگردای کلاست بگی آجون بید بخونید شنبه امتحانه حالا البته نومید نشید معیوز نشید درست امتحان سخت حجم کتاب زیاده منم کمکتون میکنم منم دستتون میگیرم ولی شما بخونید منم دستتون میگیرم این مجوز این نیست که شما اصلا کتاب ببندی بذاری کنار ورقه سفید امضا تحویل بدی این مجوز این نیست این یعنی تو کارتو بکن زحمت بکش حالا منم کمکت میکنم
آجا آقا حالا شما تمثیل کردید منم تمثیل میکنم
اصلا تمثیل اشتباه آجا آقا شما اصلا قیاس کردید دنیا رو اون دنیا اصلا چه اشتباهی داره دنیا اصلا سیستمش برق میکنه آجا
شما دیدیم شما فکر کردید اینا یه فهم بریزن دو قدرشی
ببین ظهور عرفی حجته این که ائمه به شفاعت میگن فلان میگن خواهیم ائمه عکسم روایت دارن مسئله اینه که وقتی شما با یک ببین رشد در خوف و رجاست شما خود ذوق این بحث رو دارید رشد تو خوف و رجاست این ورش میشه یأس لا تیأسوا من روح الله الا القوم الكافرون اون ورش هم میشه غرور اوا و استکبر و کان من الکافرین شما باید اون هم خودت در درجه خودت و هم در درجه بعد در حد توان دیگران رو تو حالت خوف و رجا نگه
باشه داره. ولی نباید حقیقت رو هم پنهان کنه
حقیقت رو پنهان نمی کنن. من میگم در روایات هم اینا هست هم اونا اینم که شما بگید اونا به خاطر عامه بوده دلیل نیست
اینی که
این مخاطبی که رو به غرور میرفته از این ور جلوشو گرفتن اونی که رو به یأس میرفته از اون ور جلوشو گرفتن مطلب اینه خب بگذاریم فین قلت اینجا دیگه چیز خاصی نیست میاد روی این قلتای میرزای قمی فقط یه نکته رو دلم نمیاد نخونم وسط صفحه قلتو رو بیاری یادتونه قبلا گفتم در مورد مسلک شیخ انصاری راجع به علم اجمالی وجوب و موافقت قطعی دو تفسیر هست یه ده میگن در هر دو قال به علیت تام است یه ده میگن نه در موقعات قطعی علیت تام است در موقعات قطعی مقتضی است یادتونه این وسط صفحه یکی از شاهدایی است که طرفداران تفسیر مخالفت قطعی میارن قلت العلم الاجمالی کت تفسیری علت تامه لتنجز تکلیف بل معلوم
دیگه شاهد آره. نیست که اون نص در کلام
نص نیست چون بعضی میگه الا ان المعلوم اجمالا یصلح لن یجعل احد محتملا بدلا عن فی الظاهر این الا اگه بعدش نبود آره نص بود ولی این الا باعث شده که اون دو تفسیر بیاد یکی از شواهدی که خیلی قوی است برای اون قول این عبارته ما انشالله بعد دیگه میره کلمات میرزای قمی رو نمیخونیم فردا میریم زیادم هست المسئله الثانیه والحمد لله رب العالمین 295
اللهم صل علی چرا از اینایی هم که جام میندازیم امکان نمیاد که
من طراح نیستم چه میدونم اونی که طراح چجوری سوال میده علل قاعده نمیاد چون اصل مطالب همین است ولی حالا یه وقت میشم داد
خدا رحم
اینا همش استاد اول
همش کلام میرزای قمیه 13 صفحه
شما خودتون طراح امتحان
قائل هم داره
خدا کنه نباشه
شورا نبودم
قائل نداره
هر جمع میدم نباشه
قائل نداره
قائل الان این حرفا دیگه نداره اونهایش که هست همینا بود که خوندیم کته اینا هم دوباره تو متن میرزا هست تا تکرار میشه یه سری ریزکاری هم داره
این منگه
نمیتونه چرا ترجیح میدید طراح امتحان نباشه
خب دیگه واسه اینکه این امتحانا به نظر من پرورش جهل مرکب شده طلبه میخونه فکر میکنه بلده بعد میاد بالا و کارم ازش نمیاد من هفته پیش عراق رفته بودم هفته پیش نه تو هفته قبل بعد من گفتن که یه سری از بچه ها اینجا هستن که اینا مثلا سوال هست دارن ما سوال ها رو پرسیم و جواب دادیم و راضی بودم بعد به یکیشون مثلا توضیح فنی بدن گفتم که تو پای چندمی میرسم طلب هستی پیش من گو که من الان کفاره رو تموم کردم این درس خواهد کدام بخوا از اول میگفتیم ما اینقدر توضیح ندیم بعد فنی شو واسهش توضیح دادم دیم چی من نگم اینه چی گفتم چیه گفت آجا یک کلمش نفهمیدم همون قبلیش بهتر بود گفتم خب مرد حسابی پس تو با اون دانشجوی که پلان نشسته بود چه فرقی داری اون خطابی که من اول گفتم واسه دانشجوی که مثلا رشتش اینا نیست بفهمه در حد فهمون تو خیلی هم فشار به خودم دادم که استراحت این نگم ولی حالا فعل جمله فهمیدن فعل جمله فهمیدن ولی بعد که اومدم برای این فنیشو توضیح دادم که این قشنگ متوجه بشه چون به من گفت پایده هم گفت هیچیشو نفهمیدن من هیچی گفتم اصلا چیکار کنم من چون امتحان دادم اومدم همطور خوندم امتحان دادم خوندم امتحان یعنی دلش خوشه که خب بعد کار نمیشه الان شما گفت من پایه 80 خب بعد این نمیتونی سند روایت رو تحلیل کنی دراعت رو نمیتونی در بیاری تعارض رو نمیتونی حل بکنی تو چه کار میخوای بکنی تو منبر بری بعد نوار گوش بدی یا خودت در بیاری خودت که نمیتونی از اون روایت مطلب بکشی بخوای تفقه کنی یا بعد رساله مسئله حفظ کنی بری بگی خب اگه بخوای مسئله حفظ کنی بری بگی که این درس ها رو نمیخواست که رساله نمیخواست کفایه نمیخواست قاعدش اینه که شما ادله اون طبقه خوندی اجمالا بفهمی آره این امتحانا اینطوری میشه باعث گسترش جهل مرکب میشه طرف دلش خوشه کارم ازش نمیاد و بعد خودش در
بسید. من فکرم مثلا چون که سوال سخت تر میکنید دلتون میسوزه که مثلا طلبا بیافتن.
نه تو اونم دوست ندارم. آره اونم دوست ندارم. این دو سوی است. اونجوری هم نمیخواد.
حالا اینطوری که راجع به نگاه ها گفتید، من گاهن اینطوری شما رو نگاه میکنم. شما که بعدش منفی نمیکنید.